ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز 13 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی برابر با اول فوریه سال 2013 میلادی است. در این آدینه به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر یکایک که شما عزیزان به خیر و خوشی و سلامت باد. امیدواریم که روز تعطیل دلپذیر رو پشت سر گذاشته باشید و خستگی یک هفته کار و تلاش و دوندگی از تنتون به در رفته باشه. الهیه روانشاد هستم، میزبان و همراه شما در این مجله 45 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فردا. و همکارم بهروز کارونی اینجاست با تازه ترین خبرها، و میدونید که هیچ چیز هیچگاه بر خبرها پیشی نخواهد گرفت.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. واشنگتن روز جمعه تایید کرد که سفارتخانه آمریکا در آنکارا بر اثر یک حمله تروریستی آسیب دیده است. در این حمله حداقل یک تن کشته شده. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه از ایران خواست تا در تصمیم خود برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نتنز تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز او با ابراز نگرانی از این تصمیم گفت اجرای این موضوع ناقض قوانین بین‌المللی از سوی ایران خواهد بود. پیش از این خبرگزاری رویترز خبر داده بود که ایران در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است قصد دارد در تأسیسات هسته‌ای نتنز تعدادی سانتریفیوژ پیشرفته تر نصب کند. سخنگوی کاخ سفید نیز تصمیم ایران در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نتنز را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. گزارشگران بدون مرز آنچه را که ادامه سیاست سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران نامید محکوم کرد. این سازمان در اطلاعیه خود اشاره کرد که تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده از تاریخ 7 بهمن تا کنون به 18 تن به 16 تن افزایش یافته است. در بخش گزارش‌ها در این مورد نیز بیشتر خواهید شنید. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشورهایی را که دشمن نامید متهم به تلاش برای ایجاد ناامنی در آستانه انتخابات کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم افسود در آستانه انتخابات دشمن با اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران در صدد مخدوش کردن امنیت است، اما راه به جایی نخواهد برد. فرمانده نیروی انتظامی همچنین اظهار نظر برخی چهره‌های سیاسی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را رهبران جریان فتنه ندانستند رد کرد و گفت آنها قابل تطهیر نیستند. معاون وزیر خارجه روسیه خبر نشست مشترک با آمریکا، سازمان ملل و رهبران مخالفان دولت سوریه در مونیخ را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز گنادی گاتیلوف گفت چنین نشستی در برنامه کاری سرگئی لاوروف وجود ندارد. پیشتر منابع مخالفان حکومت سوریه گفته بودند که معاذ خطیب رئیس ائتلاف ملی سوریه قرار است روز شنبه با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در روز شنبه دیدار کند. و نایب رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس از کمبود سرانه فضای آموزشی و آماده نبودن زیرساخت‌ها برای دانش آموزان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نگهبان سلامی گو افسود وزارت آموزش و پرورش دائما اعلام می‌کند که مدارس بسیاری را هوشمند کرده است، اما وقتی به مدارس روستایی و یا شهرستان‌ها مراجعه می‌کنیم نه تنها این مدارس هوشمند نشده‌اند بلکه از حداقل امکانات آموزشی نیز محروم هستند. الهی جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از اونچه که در مجله شامگاهی امشب براتون گردآوری شده. امروز واشنگتن تایید کرد که سفارتخانه‌اش در آنکارا پایتخت ترکیه بر اثر یک حمله تروریستی آسیب دیده. با همکارم در این باره گفتگوی خواهیم داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز با انتشار بیانی آنچه را محکوم کرد که ادامه سیاست سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران می‌خواند. آمریکا می‌گوید که در صورتی که خبر نصب سانتریفیوژهای جدید در ایران صحت داشته باشد، این موزل هسته‌ای ایران را تشدید خواهد کرد. بنزین هواپیما تک نرخی شد، لیتری 700 تومان. و مجله جامعه، همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. واشنگتن روز جمعه تایید کرد که سفارتخانه آمریکا در آنکارا بر اثر یک حمله تروریستی آسیب دیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، گفت انفجار تروریستی در بخش بازرسی سفارت آمریکا در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت محلی، به وقت ترکیه روی داده است. همکارم جمشید زند اینجا در استودیوست همراه ما. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو در مورد انفجار ظهر امروز در ساختمان سفارت آمریکا در آنکارا از او بشنویم. خوش آمدید به استودیو و جزئیات چه هست؟
سلام به شما خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. این انفجار بعد از ظهر امروز به وقوع پیوست در مقابل سفارت آمریکا در کانادا در آنکارا در درب ورودی شماره 2 که مخصوص ورود متقاضیان ویزا و مراجعه کنندگان به سفارت بود. کیوسک کوچیکی که بود کاملا خسارت زیادی دیده و 2 ساعت بعد از این انفجار رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که امروز در استانبول بود اعلام کرد که این حادثه یک عملیات انتحاری بود. همونطور که شما هم اشاره کردین خانم نولند هم از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن تأیید کرد که عملیات یک عملیات تروریستی و انتحاری بوده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفته، ولی وزیر کشور ترکیه 1 ساعت پیش گفت که احتمالاً این عملیات کار یک گروه چپ افراطی در ترکیه بوده.
آقای زند، وزارت امور خارجه آمریکا سخنگوش در واقع گفته که با پلیس ترکیه در مورد جنبندی خسارت و تلفات از نزدیک همکاری دارن. تعداد دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها و واکنش ترکیه و آمریکا به این مسئله چه بوده؟
تا این لحظه تعداد کشته شدگان که اعلام شده 2 نفر هست. یکی مأمور امنیتی بود که در کنار این در ورودی مخصوص مراجعه کنندگان ویزا بود، اون کشته شده، و شخصی که بمبگذار انتحاری بوده. وزیر کشور ترکیه ساعتی پیش گفت که فرد بمبگذار اجیویت شانلی نام داشته، 30 سالش بود و شهروند ترکیه بود. آقای شانلی که از اون به عنوان شخص بمبگذار یاد میشه سالها پیش هم در یک عملیات تروریستی در ترکیه دست داشته، اونطوری که رسانه‌های ترکیه میگن. 1 نفر هم که زخمی شده یک خبرنگار محلی ترکیه بود که برای گرفتن ویزا به سفارت مراجعه کرده بود، حالش گفته میشه که وخیم است و الان در یکی از بیمارستان‌های استانبول در بخش مراقبت‌های ویژه هستش. خسارت هم بیشتر به درب ورودی ساختمان هست که این شخص بمبگذار موقعی که از گیت اسکنر مراجعه کنندگان رد میشد اسلحه رو این بمب منفجر کرده و خودش کشته شده و اون ماموری که در کنارش ایستاده بوده. وزارت امور خارجه آمریکا در نخستین واکنش از شهروندان آمریکایی خواست که برای کارهای ویزا و هر کاری که دارن در ترکیه به سر میبرن به سفارت و اطلاع بعدی مراجعه نکنن. و واکنش دیگه هم از جان کری وزیر جدید امور خارجه آمریکا است که گفت یکی از اولویت‌هاش این خواهد بود که تدابیر امنیتی رو در سفارتخانه‌های آمریکا در اقصی نقاط جهان تشدید خواهد کرد در پی حادثه بنغازی که چند ماه پیش اتفاق افتاد و حادثه امروز. همچنین تدابیر امنیتی در آنکارا به ویژه در مقابل سفارتخانه‌های آلمان و فرانسه که در همون محوطه و خیابونی که سفارت آمریکا قرار داره افزایش پیدا کرده و پلیس هم تاکنون خیابون‌های اصلی رو که منتهی میشه به این سفارتخونه و به ویژه سفارت آمریکا بسته بعضی از خیابون‌ها رو.
سپاسگزارم. با جمشید زند از رادیو فردا همراه بودیم که سردبیر این برنامه نیز هست. سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، در صورتی که مایل هستید با ما در تماس باشید شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست. و ما گزارشگران بدون مرز روز جمعه آنچه که ادامه سیاست سرکوب روزنامه نگاران در ایران مینامد را محکوم کرد. این سازمان در اطلاعیه خود اشاره کرد که تعداد روزنامه نگاران بازداشت شده از تاریخ 7 بهمن تا کنون به 16 تن افزایش یافته است. به نوشته سایت گزارشگران بدون مرز، ایران در میان 179 کشور در رده 174 و در جمع 10 کشور بدتر جهان در رعایت آزادی اطلاع رسانی قرار دارد. بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
اطلاعیه جدید گزارشگران بدون مرز پس از انتشار خبر بازداشت ریحانه طباطبایی، علی دهقان و فاطمه ساغرچی در تهران منتشر شد. پیش از این بر اساس گزارش‌ها سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوری عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاقچی بازداشت شده بودند. مطهره شفیعی نیز در بین بازداشت شدگان بود که البته یک روز بعد آزاد شد. کریستوف دلوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، درباره بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران گفت 34 سال پس از ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران، برخلاف وعده‌های او در مورد رعایت آزادی‌های اساسی مردم، این کشور امروز با 42 روزنامه‌نگار و 20 شهروند وبنگار زندانی به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای تبدیل شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود اشاره کرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جنگ علیه روزنامه‌نگاران و سیاست شیطانسازی از رسانه‌های جدید و مطبوعات خارجی را تشدید کرده است. این سازمان درباره متهم شدن روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی به جاسوسی برای قدرت‌های غربی در 34 سال گذشته نوشت که این اتهامات در دادگاه‌های عادلانه ثابت نشدند. گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر را پیامی روشن به روزنامه‌نگارانی دانست که به گفته آن سازمان در برابر تبلیغات یکسویه رژیم سرخم نمی‌کنند. انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران محدود به خارج از ایران نیست و در داخل نیز واکنش‌های انتقادی در این مورد ابراز شده است. برای مثال روزنامه بهار و مدیر مسئول اعتماد از این بازداشت‌ها انتقاد کرده‌اند. همچنین علی مطهری، نماینده منتقد دولت در مجلس، از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی از آنها انتقاد کرد و گفت که این نحوه بازداشت‌ها آرامش روانی و شغلی را از خبرنگاران سلب می‌کند. آقای مطهری که از سوی مجلس به عنوان عضو هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده است به روزنامه شرق گفت مسئله دستگیری جمعی از خبرنگاران را هم از طریق مجلس و هم از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهد کرد. او درباره اتهام‌هایی که در این روزها درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و از جمله برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت این گونه اظهار نظرها جرم است. اتهامی که هنوز درباره کسی ثابت نشده نباید به عنوان جرم معرفی شود.
بله، گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید و ما فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در نامه ای نوشته اگر گزارش نمایندگان دیدار کننده از زندان اوین چنین سراپا خلاف نبود، ناگزیر به نوشتن نامه نمی شد. اما این استاد دانشگاه زندانی مجبور شده با نوشتن نامه ای توضیح دهد که آن دیدار چگونه و در چه فضایی شکل گرفت. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
زندان و هتل اوین دوشادوش هم در پای کوههای تهران ایستادند. شاید این همسایگی باعث شد تا سفر نعیمی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، که همراه با چند همکار خود به دیدار از زندان اوین و ملاقات با برخی زندانیان این زندان به کوهپایه‌های شمال تهران رفته بود، زندان اوین را هتل بنامد تا گزارش‌های مکرر زندانیان سیاسی عقیدتی از وضعیت نامناسبشان در زندان را تکذیب کرده باشد. اما طنز کلامی آقای نماینده دردسرساز شده است. اول از همه محسن میردامادی، دبیر کل زندانی حزب مشارکت، به این سخنان او انتقاد کرد و از نمایندگان خواست اگر زندان اینقدر برایشان جذاب بوده در این هتل زندگی کنند. پس از آن نوبت به فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا با نوشتن نامه‌ای سخنان نمایندگانی که به اوین آمده بودند را حاوی دروغ و توهم بخواند. اما این واکنش‌ها پایان نگرفته است. روز چهارشنبه 11 بهمن ماه برخی وبسایت‌های خبری نامه ای را از فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه منتشر کردند که در آن نامه آقای رئیس دانا با شرح چگونگی دیدار برخی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی از زندان اوین به نحوه این دیدار، مباحث مطرح شده و گزارش نمایندگان انتقاد کرده است. به نوشته فریبرز رئیس دانا این نمایندگان به جای دیدار از کلیت زندان تنها در یک اتاق مستقر شدند و از دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی خواسته شده بود تا اگر حرفی یا سخنی دارند به این اتاق مراجعه کنند. آقای رئیسانا توصیف کرده صفی طولانی از زندانیان در برابر اتاقی که نمایندگان در آن حضور داشتند تشکیل شده بود که در نهایت شماری از زندانیان موفق به دیدار و طرح مسائل و مشکلات خود با نمایندگان بازدید کننده نشدند. فریبرز رئیسانا در نامه خود انتقاد کرده که اگر رسیدگی به امور زندانیان برای قوه مقننه مطرح بوده است، چرا کمیسیون اصل 90 مجلس که باید به شکایات رسیدگی کند به اینجا نیامد و کمیسیون امنیت ملی که در جستجوی یافتن راه حل‌های امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک به خصوص در شرایط ویژه است، به زندان آمده است. او در این حال پرسیده چرا این نمایندگان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به زندان سرکشی کردند، نه در پی شکایت‌های مدام زندانیان. این اقتصاددان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در پاسخ به نماینده‌ای که کیفیت غذای اوین را مناسب و بهتر از غذای خانه‌اش توصیف کرده و زندان اوین را هتل اوین نامیده بود، نوشته است: اینجا را خانه خود بدانید و فقط دو سه هفته‌ای غذای خود و خانواده‌تان را با غذای ساکنان این بند عوض کنید. به نوشته این استاد دانشگاه، غذای زندانیان به درد نخور و اکثراً دور ریختنی است. آقای رئیسانا در بخشی از نامه خود با توصیف مشکلات بهداشتی و رفاهی بندهایی از زندان اوین که زندانیان سیاسی عقیدتی در آنها محبوس هستند، اتاقهای این بندها را اتاقهای 30 تا 35 متری توصیف کرده که به نوشته او 25 تا 27 نفر در آن زندگی می کنند و بر روی زمین یا تخت خوابهایی می خوابند که تا سقف چیده شده است و خطر سقوط و شکستگی دست، پا و جمجمه زندانیان را تهدید می کند. آقای رئیسانا از نمایندگان که آنها را فرستاده شدگان خوانده، خواسته است تا برای درد و درمانشان به بهداری زندان مراجعه کنند. به نوشته فریبرز رئیسانا، آقایان فرستاده شده کاری از بدی ماندگار کردند که این گونه بی‌پروا پا روی حق گذاشتند، حقایق را کتمان کرده یا واژگونه گفتند و نقشه سیاسی را جایگزین انجام وظایف مردمی، انسانی و ملی خود کردند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. دیپلمات‌های غربی می‌گویند ایران در نظر دارد سرعت برنامه غنی‌سازی اورانیومش را بسیار افزایش دهد. آمریکا اعلام کرده است که در صورت صحت این مطلب، این اقدام موزل هسته‌ای ایران را تشدید خواهد کرد. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
دیپلمات‌ها روز پنجشنبه به خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و رویترز گفتند که تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که در نظر دارد هزاران دستگاه گریز از مرکز نوتر برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای نتنز برپا سازد. این کار می‌تواند سرعت ایران را در غنی‌سازی اورانیوم 2 یا 3 برابر سرعت کنونی بالا ببرد. خبرگزاری رویترز به نقل از مارک فیتزپاتریک، کارشناس هسته‌ای انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، گزارش داده است که سانتریفوژهای جدید بسته به شمارشان می توانند تأسف بارترین تغییر دهنده بازی باشند. فیتزپاتریک گفت اگر ایران شمار زیادی سانتریفوژ نصب کند، به طور چشمگیری روند تواناییش جهت تولید مواد شکافتنی برای سلاح هسته‌ای را شتاب خواهد بخشید. بیم و نگرانی هایی وجود دارد که ایران بران است جنگ افزارهای هسته‌ای بسازد، گرچه ایران تأکید دارد برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز و برای مقاصد غیر نظامی چون تولید انرژی است. بنابر گزارش ها، دیپلمات های غربی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، اظهار داشتند ایران طی نامه‌ای به تاریخ 23 ژانویه 4 بهمن ماه به دیدبان هسته سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره برنامه هایش اطلاع داده است. قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تحریماتی بر ایران به خاطر مخالفت با توقف برنامه غنی‌سازی‌اش اعمال کردند. در ایالات متحده، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جی کارنی گفت که اگر ثابت شود ایران قصد دارد تعداد سانتریفوژهای خود را افزایش دهد، این حرکت مسئله را تشدید خواهد کرد.
We have seen reports that Iran has announced its intention to install advanced centrifuges.
ما گزارش‌هایی دیدیم که ایران قصدش را جهت نصب سانتریفوژهای پیشرفته در یک واحد تولیدی در نتنز اعلام کرده. نشانه‌ای نیست که ایران در نظر دارد چه تعدادی از این سانتریفوژها نصب کند یا جدول زمانیش برای این کار چیست. اما با توجه به گزارش‌های مرتب آژانس در مورد کار ایران در تولید سانتریفوژهای پیشرفته، این جای شگفتی ندارد. با این وجود نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تازه طبق قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس تشدید بیشتر مسئله و ادامه نقض تعهدات ایران است. این نشانگر گام تحریک‌آمیز دیگری توسط ایران خواهد بود و تنها انزوای بیشتر از سوی جامعه بین‌المللی را فرا خواهد خواند.
در این میان وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف تاکید کرده که نصب سانتریفوژهای جدید غنی‌سازی اورانیوم تعهدات ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض نمی‌کند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از لاوروف گزارش داده و آژانس اطلاع داده شده و آژانس آنجا خواهد بود و این کار را نظارت خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه گفت نصب سانتریفوژهای جدید جنبه قانونی موضوع است، در حالی که جنبه سیاسی قانونی این است که ما از ایران خواسته ایم عملیات غنی‌سازی را در جریان مذاکرات متوقف کند. مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 مرکب از ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران هنوز روشن نیست کی و کجا برگزار خواهد شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بنزین هواپیما تک نرخی شد و به لیتری 700 تومان رسید. این نرخ برای تمامی پروازهای داخلی و خارجی یکسان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از افزایش 65% قیمت بلیط‌های هواپیما، نرخ هر لیتر بنزین هواپیما از 200 تومان به 700 تومان افزایش یافته است. رضا ولیزاده از رادیو فردا.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نرخ سوخت هواپیما را برای پروازهای داخلی و خارجی 700 تومان تعیین کرد. فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هما به خبرگزاری فارس گفته است این تصمیم بر اساس مصوبه هیئت وزیران گرفته شده. به گفته مدیرعامل شرکت هما نرخ بنزین برای آن دسته از پروازهای خارجی که از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی انجام می‌شوند اگرچه فعلا هر لیتر 700 تومان محاسبه می‌شود، اما شرکت‌های هواپیمایی به خاطر هزینه های جانبی انتقال بنزین به این فرودگاه در نهایت باید برای هر لیتر 2000 تومان بپردازند. عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی بلافاصله در واکنش به افزایش نرخ بنزین هواپیماها به خبرگزاری تسنیم گفت بر اساس مصوبه مجلس در آذر ماه دولت اجازه نداشت قیمت حامل های انرژی را امسال در مقایسه با قیمت های سال گذشته افزایش دهد. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته است پیش از افزایش قیمت بنزین بیشتر شرکت‌های هواپیمایی با ضرر و زیان فعالیت می‌کردند که برای جلوگیری از ورشکست شدن آنها بهای بلیط به طور متوسط 65% افزایش یافت، اما به فاصله کوتاه بهای سوخت نیز حدود 3.5 برابر افزایش یافت تا نفس ایرلاین‌ها به شماره بیفتد. اما رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی از سوی دیگر به خبرگزاری مهر خبر داد شرکت‌های هواپیمایی پذیرفتند قیمت بلیط هواپیما را کاهش دهند. او با پیشبینی کاهش 10-15% تعداد مسافران در نوروز امسال گفت بنا به دلایلی تعداد زیادی از هواپیماها روی زمین خوابیده است و شرکت‌ها نمی‌توانند پرواز با این هواپیماها را انجام دهند. پایان نقل قول. اردیبهشت ماه امسال عبدالرضا موسوی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی به خبرگزاری فارس گفته بود طبق قانون و توافقنامه مکتوب بین شرکت‌های هواپیمایی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قیمت سوخت باید برای شرکت‌های هواپیمایی فعلا همان لیتری 200 تومان باشد، مگر اینکه فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شود. اما از قرار معلوم نرخ 200 تومان هم چندان مورد توافق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت نبوده است و این نرخ بیشتر از سوی انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی اعلام شده است، چرا که وزیر نفت در آبان ماه امسال به خبرگزاری‌ها گفته بود نرخ سوخت هواپیما 400 تومان است و قرار است این نرخ به 700 تومان افزایش پیدا کند. درآمد شرکت‌های هواپیمایی ریالی است، اما هزینه‌های خود را باید به صورت ارزی پرداخت کنند و پس از قطع شدن ارز مرجع شرکت‌های هواپیمایی این شرکت‌ها راهی جز تهیه ارز مورد نیاز از بازار آزاد ندارند. به این ترتیب آنها برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت ارز تصمیم گرفتند نرخ بلیط پروازهای داخلی و خارجی را 65% افزایش دهند. در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی 750 میلیارد تومان بابت خرید بنزین به شرکت پخش فراورده‌های نفتی بدهکارند. نرخ بنزین مصرفی هواپیماها در حالی به 700 تومان افزایش یافته که روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها اعلام کردند ایران در تولید سوخت جت و هواپیماها به خودکفایی رسیده و با بهره برداری از فاز سوم پالایشگاه آبادان و افزایش حدود 2 میلیون لیتر دیگر به ظرفیت تولید بنزین کشور به جمع تولید کنندگان سوخت جت و هواپیما می پیوندد.
نرم افزار اسکایپ یکی از مهمترین ابزار ارتباطی در فضای مجازی به شمار می رود. این نرم افزار این امکان را فراهم می کند تا بتوان به صورت تصویری با افرادی در گوشه و کنار جهان در ارتباط بود. همچنین از طریق سیستم تلفن اسکایپ می توان با پرداختن هزینه به شماره های مختلف زنگ زد و تا حدی محل برقراری تماس را محفوظ نگه داشت. اسکایپ خصوصا برای فعالان اجتماعی سیاسی که می خوان هویتشون فاش نشه وسیله نسبتا امن به حساب می آمده. اما این روزها نگرانی هایی درباره استفاده از این نرم افزار پدید اومده. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
فعالان سیاسی اجتماعی مدت هاست که از اسکایپ به جای تلفن منزلشان یا تلفن همراهشان یا اما موبایل استفاده می کنند. چرا که خطوط این تلفن ها بسیار راحت توسط دولت ها خصوصا دولت های سرکوبگر شنود می شود و راه را برای بازخواست، بازداشت یا محاکمه افراد باز می کند. اما این روزها این سوال مطرح شده که آیا استفاده از نرم افزارهای اینترنتی امن است یا خیر؟ گرگوار پروژه، متخصص امور امنیت دیجیتال در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، بر این باور است که فضای امن در عرصه اینترنت تا یک زمانی حقیقت داشت. اما در حال حاضر هر روز بر نگرانی گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان در این باره افسوده می‌شود. آقای پوژه در گفتگو با چارلز رکنگل از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره میگوید:
ما گزارش هایی از بلاروس و روسیه دریافت کرده ایم که روزنامه نگاران میگویند بازداشتشان بر مبنای مکالمات اسکایپی آنها انجام شده است.
اسکایپ بزرگترین ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی است و حدود 600 میلیون کاربر از این خدمات استفاده می کنند. اما این متخصص سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید استفاده از این ابزارهای اینترنتی در این وسعت احتمال ورود بدافزارها به آنها را هم افزایش داده است.
شما می توانید تنها با خرج کردن چند صد دلار یک بدافزار را روی کامپیوتر کسانی که از اسکایپ استفاده می کنند نصب کنید. این بدافزار را با یک ایمیل به کاربر می فرستند. اگر فایل ضمیمه ایمیل را باز کند، بدافزار وارد کامپیوترش می شود. این گونه بدافزارها می توانند مکالمات اسکایپی یا آنچه که در اسکایپ می نویسید را ضبط کنند. همچنین به همه افراد در فهرست دوستان اسکایپی شما هم دسترسی پیدا می کنند.
از زمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات مردم و همچنین خیزش‌های جهان عرب، اهمیت استفاده از اینترنت برای فعالان اجتماعی دوچندان شد. اما در همین زمان دولت‌ها در این کشورها نیز به این نتیجه رسیدند که باید توجه ویژه‌ای به این عرصه معطوف کنند. از همین رو سازمان گزارشگران بدون مرز و چند سازمان دیگر در هفته گذشته نامه‌ای خطاب به اسکایپ و کاربران آن نگاشتند تا به آنها درباره خطرات استفاده از این ابزار هشدار دهند. این سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر از اسکایپ خواستند تا میزان محرمانه بودن اطلاعات کاربران را برای آنها روشن کند. صاحب اسکایپ قول دنیای مجازی مایکروسافت است. اسکایپ 8 سال پیش گفته بود که سیستمش کاملا امن است، اما از زمان خریده شدن اسکایپ توسط مایکروسافت در 2 سال پیش هیچ اظهار نظری در این باره تا کنون ابراز نشده است. در حالی که کاربران در انتظار این اظهار نظر از سوی مایکروسافت و اسکایپ هستند، برخی از متخصصان محرمانه ماندن اطلاعات به فعالان اجتماعی سیاسی پیشنهاد می‌کنند که درباره راه‌های ارتباطی بر روی اینترنت کمی بیشتر فکر کنند. گرگوار پوژه از سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
شاید باید از خود بپرسید آیا واقعاً باید از طریق اینترنت این مکالمه را انجام دهم؟ چت کافی نیست؟ و اگر چت برای شما کافی است، می توانید از طریق راه‌های جایگزین و کدگذاری و رمزگذاری در برخی سرویس‌های اینترنتی فضای امن‌تر برای خود و سایرین به وجود آورید.
متخصصان و تحلیلگران این حوزه به کاربران پیشنهاد می‌کنند که همیشه سیاست‌های ارائه دهندگان این خدمات را بررسی و به طور دقیق مطالعه کنند. اینکه تا چه حد ممکن است اطلاعات کاربران بر روی اینترنت در اختیار دولت‌ها قرار گیرد و چه زمانی دولت‌ها می‌توانند این اطلاعات را درخواست کنند، یکی از مسائل مورد مناقشه بین دولت‌ها و شرکت‌های اینترنتی است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است در این شامگاه آدینه تعطیل. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش 15 دقیقه بیشترین سهم به برنامه هفتگی جامعه اختصاص داره، اما نخست بشنویم همچون همیشه تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. یک بمبگذار انتحاری روز جمعه خود را در ایست بازرسی دروازه سفارت آمریکا در آنکارا منفجر کرد که در نتیجه یک مأمور محافظ کشته و یک زن ترک نیز به شدت زخمی شد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که انفجار به دیوار محوطه سفارت نیز خسارت زد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته، اما وزیر کشور ترکیه گفته است که به نظر می‌رسد بمبگذار با یک گروه افراطی چپگرای این کشور مرتبط بوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با محکوم کردن این اقدام خواستار تلاش بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم جهانی شد. معاون وزیر خارجه روسیه خبر نشست مشترک با آمریکا، سازمان ملل و رهبران مخالفان دولت سوریه در مونیخ را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرنادی کاتیلوف گفت چنین نشستی در برنامه کاری سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور نیست. منابع مخالفان حکومت سوریه گفته بودند که معاذ خطیب رئیس ائتلاف ملی سوریه قرار است روز شنبه با جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و اختر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کنند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان خواهد رفت. آقای صالحی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که کنفرانس امنیتی مونیخ سالانه برگزار می شود و امسال هم جمهوری اسلامی ایران در سطح وزیر خارجه در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. کنفرانس 3 روزه امنیتی مونیخ بعد از ظهر جمعه آغاز به کار کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه از ایران خواست تا در تصمیم خود برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نتنز تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون گفت که اجرای این تصمیم ناقض تعهدات بین‌المللی ایران خواهد بود. کاخ سفید نیز تصمیم ایران در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نتنز را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. این سازمان در اطلاعیه خود اشاره کرده است که تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده از تاریخ 7 بهمن تا کنون به 16 نفر افزایش یافته است. اطلاعیه جدید گزارشگران بدون مرز پس از انتشار خبر بازداشت ریحانه طباطبایی، علی دهخانی و فاطمه ساغرچی در تهران منتشر شد.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و برنامه هفتگی جامعه که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری در صفحه پخش است. اما پیش از اون شب خوشی براتون آرزو میکنم و امیدوارم شنونده یه دیگر بخش های خبری ما و همچنین مجله های شبانگاهی و نیمه شب ما نیز باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگه، یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. سلام، من فهیمه خضری هستم. خوش آمدید به مجله این هفته. اجازه بدید که بدون مقدمه دیگری خبرها رو بشنویم. بعد از خبرها از ولنتاین ایرانی براتون خواهیم گفت. رئیس انجمن علمی مامایی ایران میگوید عمل سزارین یکی از عوامل افزایش تک فرزندی در ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، ناهید خداکرمی گفته است در حال حاضر حدود نیمی از زایمان‌ها در ایران به روش سزارین انجام می‌شود و سزارین‌های تکراری خطر مرگ و میر مادر را افزایش می‌دهد. مدیر عامل انجمن دیستروفی ایران با اعلام اینکه قیمت داروهای بیماران دیستروفی نزدیک به 2 برابر افزایش داشته، به خبرگزاری ایسنا گفته است هزینه 100 تا 150 هزار تومانی یک بیمار بابت دارو در طول یک ماه به 300 تا 350 هزار تومان رسیده و بیمه هم این افزایش هزینه ها را نمیپذیرد. و فرزندان کسانی که سابقه زندانی سیاسی در زمان رژیم سابق را داشتند به مدت 24 ماه مشمول قوانین معافیت فرزندان آزادگان شده و از خدمت سربازی معاف می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا این خبر را اعلام کرده است. 14 فوریه، 26 بهمن، همه جای دنیا روز عشق است. روزی که مردم از پیر و جوان و زن و مرد به هم هدیه می‌دهند، همدیگر را می‌بوسند و به یاد هم می‌آورند که چقدر دوست داشتن یکدیگر خوب است و اساسی است و حیات بخش. در خارج از ایران، در کشورهای غربی و اروپایی بیان عشق، بوسه و آغوش همه جا آزاد است و پذیرفته. در ایران اما نمود بیرونی عشق از سوی بخش‌های سنتی جامعه چندان پذیرفته نیست. با این حال جامعه جوان ایرانی سال هاست که ولنتاین روز عشق را پذیرفته. در این روز خرید ولنتاینی می کند، به فروشگاه های خیابان ویلا سر می زند، قلب های سرخ بزرگ و کوچک و شکلات های عاشقانه هدیه می دهد و نشان می دهد که این ممنوعیت را زیاد دوست نمی دارد. شاید پرسش این باشد که چگونه با وجود همه محدودیت های اجتماعی و سیاسی و مذهبی همچنان بخشی از مردم در ایران دوست دارند که ولنتاین را جشن بگیرند. مرداد درویشپور، جامعه شناس:
یکی از مهمترین مکانیزم یا اگر بگم دو مکانیزم دفاعی قدرتمندی که در جامعه برای بقا و جلوگیری از افسردگی وجود داره، یکی شادی کردن، یکیش عشق ورزی. شادی عنصری میشه برای نوعی تولید انرژی مثبت و مقابله با تمام فشارهایی که در جامعه ایران، فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که روبرو هستن. عشق ورزی هم و دوست داشتن هم نوعی مکانیزم دفاعی هم برای سرباز زدن از پذیرش الگوهایی است که حکومت سعی میکنه بر اونها تحمیل کنه، هم تنها روزنه‌ای است در کنار تلاش برای شادی ورزی، برای اینکه روح و روان و سلامت آدمی رو حفظ بکنه. به طور عمومی در همه جای دنیا مردم دوست دارن در روز والنتاین و یا مناسبت‌های گوناگون مهر ورزی و عشق ورزی رو به یک سنت گسترده‌تری تبدیل بکنن که در درجه اول حال روح و روان خودشون خوب میشه.
مایکل رولند، مرد جوان بریتانیایی، در گفتگو با رادیو فردا از نگاه نسل خود در کشورش به ولنتاین میگوید و از اینکه در جامعه آزاد برای بیان هر روزه عشق چگونه است که مردم همچنان به روزی مخصوص برای پازداشت عشقشان هم نیاز دارند.
Well, I think nowadays my generation and this generation probably see it as a very commercial thing. But it's as commercial and as popular as Halloween or Christmas.
فکر میکنم نسل من امروز مناسبتی مثل ولنتاین رو خیلی تجاری بدونه. یه مناسبت تجاری و در این حال بسیار محبوب بین همه، مثل هالووین یا کریسمس، مناسبتی که در اون خرید میکنید. یه سری پیشنهاد هست همیشه که مثلا به این مناسبت کجاها برید. معمولاً تا وقتی که بچه هستیم کارتهای ولنتاین رو میگیریم با علامت سوالی که روی کارتها هست معمولاً، و شما باید حدس بزنید که مثلا این کارت از طرف کیه و همیشه یه رقابت جالبی وجود داره بین بچه‌ها که مثلا کی تعداد بیشتری کارت گرفته. اما اینکه چرا ما وقتی بزرگ میشیم همچنان ولنتاین رو جشن میگیریم، سوالیه که واقعا جواب مشخصی براش نمیشه داد، جز اینکه خب ولنتاین چیز خیلی خوبیه، مناسبت خوبیه، همیشه لذت بخشه که آدم هدیه بگیره و ببینه که کسی هست که دوستش داره. جشن خوبیه به نظرم.
I think it's a good thing. It's always nice to get something or even for, you know, to be recognized as the loved one on that day. So I think it's a good celebration.
از مایکل میپرسم در جامعه انگلیس چه آداب و هدیه هایی در روز ولنتاین مرسوم است. او از هدیه ها و کارهای خیلی ساده میگوید، شاید برخلاف هدیه های تجملاتی که در سالهای اخیر در ایران برای جشن ولنتاین معمول شده.
Usually only for your girlfriend. What's probably more important when you're younger is to be able to send a secret message to somebody that you admire.
ولنتاین بیشتر برای هدیه دادن به دختراست. در واقع چیزی که احتمالاً از همه چی مهمتره اینه که خب آدم دوست داره یه پیام خصوصی به کسی که دوستش داره و ستایشش میکنه بفرسته. حالا یه گل رز یا کارت هدیه یا شیرینی و شکلات با یه دوستت دارم که روی اون نوشته شده که اصل این سنت هم همین بوده. ممکنه کلیشه به نظر برسه، اما خب شما میتونید با دوست دخترتون یا همسرتون مثلا برید رستوران و یه شام مخصوص ولنتاین انتخاب کنید، یا اینکه حتی توی خونه آشپزی کنید و یه مناسبت رمانتیک توی خونه بسازید. اینا اغلب کارهاییه که مردا انجام میدن و زنا هم عموما در این روز گیرنده عشق و لذت ولنتاین هستند.
اما نهاد حکومت در ایران در سوی دیگر ایستاده و ولنتاین را مغایر ارزش‌های داخلی و عموماً مذهبی و حتی سیاسی خود می‌داند. این مغایرت تا جایی پیش رفته که امسال گمرک ایران هم وارد داستان شده و با صدور بخشنامه‌ای ورود کالاهای دارای نشان ولنتاین را ممنوع اعلام کرده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران در تازه‌ترین بخشنامه خود خطاب به گمرک‌های کشور خواسته که توجه لازم در خصوص جلوگیری از ورود و ترخیص کالاهایی که به نوعی دارای نماد و یا در ارتباط با اشاعه فرهنگ ولنتاین مصادف با 14 فوریه 26 بهمن ماه هستند داشته باشند و از ورود این کالاها جلوگیری کنند. پیش از این هم دبیر شورای فرهنگ عمومی در نامه خطاب رئیس کل گمرک ایران روز ولنتاین را نماد روشن تهاجم فرهنگی ضد دینی دانسته بود که به هدف تضعیف ارزش‌های بنیادین خانواده در جامعه اسلامی ایران از سوی نظام سلطه‌جویانه سرمایه‌داری به گفته او ترویج می‌شود. در همین نامه دبیر شورای فرهنگ عمومی خواستاران شده بود که ارزش‌های اصیل اسلامی بیشتر ترویج و ناهنجاری‌های غربی مثل ولنتاین بیشتر زدوده شوند. حجت الاسلام شهاب مرادی که در برنامه‌های جوانان و خانواده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اغلب حضور فعالی دارد همین تفکر را نمایندگی می‌کند.
اولین چیزی که به ذهن می‌رسه اینه که چرا ما اینقدر آغوش فرهنگمون بازه؟ جامعه ما که جوان درش خیلی جدی و مهمه، یعنی همه با هم این آغوش رو کنترل میکنن، این دریچه ها رو، این ورودی ها رو مدیریت میکنن. یه وضعی پیش اومده که آدم احساس میکنه خیلی بازه برای فرهنگ غرب.
و تفسیر حجت الاسلام مرادی از نحوه جا افتادن فرهنگ ولنتاین در سراسر جهان از جمله ایران.
حالا از ایتالیا میره انگلستان، از انگلستان میره امریکا، امریکا که همه چیش تهاجمیه، فرهنگش هم اینطوره، آمیخته با تجارت میشه. نقش مثلا چین در ترویج این فرهنگ خیلی جدی. مثلا شما این عروسکایی رو که میفروشه، چون اینا ساخته کجاست؟ کارت پستالا ساخته کجاست؟ تجار میارن میگن نه این روز فلانه و این خودش ترویج دیگه. اما فکر میکنیم همه ترویج ها اینه که مستقیم بیان رسانه ها بگن آی برید این کارو بکنید، ما هم همه مثلا نه، خب شیوه های مختلفی بندیه و این جا میفته.
اما این تنها نهاد مذهبی حکومت نیست که با ولنتاین در ایران مخالفت میکند. کسانی که به ایران باستان هم علاقه مندند اغلب میپرسند چرا در حالی که ما در فرهنگ باستانی خود اسفندگان و روز پاسداشت زن و زمین را داریم که روز تکریم زنان است از سوی مردان، باید ولنتاین غربی را به عنوان روز عشق جشن بگیریم. این دیدگاه هم البته در نهاد مذهب چندان طرفداری ندارد. حجت الاسلام مرادی در تلویزیون دولتی ایران در همین زمینه میگوید.
این روزا مثلا یه چیزی که در مقابله با ولنتاین مد شده این اسفندگانه، 29 بهمن. که میگن آقا ما نیاز اصلیمون مناسبته و الان اینی که جوانای ما رفتن سراغ این به این خاطری که ما همچین مناسبتی نیست، سریع مناسبت براش دست و پا کنیم. آیا واقعا نیاز ما مناسبته؟ آیا اینکه آقا پسری بتونه دختر خانمی رو انتخاب کنه، دختر خانمی آقا پسری رو انتخاب کنه، در بین خواستگارانش کسی رو انتخاب کنه و ازدواج کنه و یک ازدواج عاشقانه داشته باشن؟ مشکل ما در اینه که آیا بعد اسفندان رو تحویل بگیری یا مثلا 15 فوریه؟
جوانان اما عشق را جشن میگیرند. شاید هم موضوع همین کشاکشی باشد که مهداد درویش پور جامعه شناس میگوید بین حکومت و مردم در ایران وجود دارد.
یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران شاملو سالیان پیش جمله زیبایی را در قطعه شعری گفته بود: دهانت را میبویند اگر که گفته باشی دوستت دارم. در واقع اشاره میکنه به این مسئله واکنش حکومت برای سرکوب عشق ورزی در میان مردم رو به عنوان یک مبنای رفتاری حکومت برجسته میکنه. این واقعیت هم وجود داره که امروزه در جامعه ایران مردم نگاه میکنن هر کاری که حکومت میکنه سعی میکنن خلافش رو انجام بدن. نوعی کشاکش بین جامعه مدنی ایران و این دولت ایدئولوژی وجود داره.
روز ولنتاین در فرهنگ مسیحی سده های میانه و بعدها فرهنگ مدرن غربی روز بیان عشق است. در اینترنت اگر چرخی بزنید ده ها وبسایت ایده های ظریف و کم هزینه برای هدیه های ولنتاینی پیدا میکنید. ممنوع یا آزاد، عاطفه انسانی برای بیان کار سختی در پیش ندارد. نیازی هم به صرف هزینه کلان نیست برای آنکه به هم بگوییم دوستت دارم. خیلی سپاسگزارم از اینکه یک هفته دیگه، یک جمعه دیگه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضرحیدری هستم. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر، جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمونده میری چرا از شبای مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبو نگاه من نشستی، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبو تو نگاه من نشستی. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گل آینه دوباره، اومدی اما نگفتی بهار نمونده میری، چرا از شبای شاعر منو از خودم میگیری.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
اینجا تهرانه میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی، عاشق موزیک و سینما، مدرن عاشق تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی ان اینجا آدم ها، اینجا سلامتی جاریه، ورزش یه کار اجباریه، اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لازی کردی. اینجا زمین بخوری کسی بد نمیخنده، اینجا همه پرن کسی خالی نمیبنده، بخوای رشوه بدی به کسی تو اداره هاش لبشو میگزه میگه شرمنده، پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب عاشق کردی بگو دیگه چی داری تهران، پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب عاشق کردی بگو دیگه چی داری تهران. اینجا پر از خوشحالیه، خیابونا خلوت پر حس آرامش، من عاشق تهرانم خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر پولن، همه شنگولن، از آینده بکن که بترسن، یه لبشون شد یه لبشون خنده، از آینده بکن که بترسن، بالشت و نره دلاشون گرمه، خدا این مردم از چیزی بکن که نفسن.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تهران نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
انتخابات آزاد یعنی همین دیگه، باید برم تو زندان اوین آزاد شم، پاستریزه شم بیان بیرون، میشه انتخابات آزاد.
من کارگر ساده روزمزدم، اینی میفهمم که زندان کردن و دهان بستن و قلم شکستن و دست با پریدن جواب نمیده.
سو زنگ میزنم، متاسفانه مدت یک که جرم جنایت تو شهر ما خیلی زیاد شده، من نمیدونم تو بقیه جایران همین جوری یا نه، یعنی باور کنید یه افراد با شخصیتی دست بیاد سری خلافه و جرم جنایت میزنن که اصلا هیچ کس باور نمیکنه اینا این کارا رو انجام دادن. این باید ریشیابی بشه ببینم مشکل این جرم جنایت که این قضیه زیاد شده دلیلش چیه.
صدای شما صدای فرداست. We'll be right back.
forget about it.